حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 287. ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش، دلم از عشوه یاقوت شکرخای تو خوش. همچو گلبرگ طری بود و وجود تو لطیف، همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف، همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش. شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح، چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش. در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، کرده ام خاطر خود را به تولای تو خوش، یا به تماشای تو خوش، یا به تمنای تو خوش. پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری است، می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش. فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان. ای ظاهرن باید بخونیم همه شکل و همه جای، که با هم تطابق داشته باشه، ولی می شود هم خوند ای همه شکل تو مطبوع، یعنی شکل تو تماماً مطبوع است، ولی چون اون بر دیگه همه جای تو خوش، اگر همه رو جدا بخونیم درست سر نمیاد، قاعدتاً دوتاشو یه جور باید بخونیم. همه شکل تو، شکل و در واقع شکل در عربی، گفتم در فارسی ما گرایشی به کسره داریم، به خصوص در قرن اخیر و اینا بسیاریش به کسره تبدیل شده، ولی شکله. خب ما شکل یا شکل رو امروز به معنی چهره به کار میبریم، یا به معنی مشابهت، این شکل اونه، یعنی شبیه به اونه. ولی معنی اصلی شکل به معنی، به جز حال معنی چهره، به معنی پیکر و حرکات و سکنات و ناز هم هست، ناز و عشوه. و اینکه من عرض میکنم شعره ها در بسیاری از موارد به قول معروف شرح آسانی ها میکنن و به ظرایف دقت نمیکنن، خب میگه شکلی که شکلو بلدیم دیگه، همه شکل تو مطبوع، یعنی همه چهره تو مطبوع است. نه خیر، این لایه های زیرینشه که قشنگه. حرکات تو زیباست، چهره تو زیباست، پیکر تو، تمام پیکر تو، همون جوری که میگه همه جای تو خوش، یعنی همه جای تو، یعنی سراپای تو خوش است. ای کسی که چنینی، دلم از عشوه یاقوت شکرخای تو خوش. خب در قزوینی و سایه هست، دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش. این عشوه شیرین هم ظاهراً غلط نیست و کاتبا درست نکردن، هر دو ظاهراً کار حافظه. بعضی ها اشکال کردن که این، منم البته خودم عشوه یاقوت رو ترجیح میدم، ولی اشکال کردن که عشوه که نمیتواند شکرخا باشد. شکرخا رو اول بگیم یعنی چه؟ به اصطلاح مصدر فاعلی مرکب مرخم بهش میگن، شکر خاینده است، یعنی خاییدن یعنی جویدن، و اون وقت مجازن یعنی خار کننده چیزی. شکر خواست یعنی شکر رو له میکنه، شکر رو نابود میکنه، از بس که شیرینه رونق شکر از میان میرود، مثل سمنسا که همینجا داریم اونم. اگر اشوه شیرین بخوایم بگیریم، اون وقت شکرخوار رو به همون معنی باید بگیریم بیشتر، که اشوهی که شکر را میخاید و نابود میکند و از رونق میاندازد. دلم از آن اشوه خوش است. اشوه هم به معنی ناز، هم به معنی فریب، و این معنی فریبش هم نسبتاً فراموش شده، هرچند سایه در غزل مشهور خودش آخرش میگه گذشت عمر رو به دل اشوه میخریم هنوز که هست، در پی شام سیاه صبح سپید، که اونجا اشوه به معنی همین فریب به کار رفته. دلم از ناز لب تو، یا دلم از فریب لب تو خوش است، دلم به آن خوش است، من آن فریب که در نرگس تو میبینم. جای دیگه میگه یاقوتم باشه، که باز متناسبه و درسته، و نسخه های کهنم بیشتر یاقوت دارن، نسخه های قدیمی تر. و دکتر ایوازی به یه نکته دیگه هم اشاره کردن، که ما یه چیزی داریم به اسم مفرح یاقوت، قدما تصور میکردن، هنوز هم یه عده هستن این تو انگشتر فروشی ها، هنوز که میرید برای هر کدومی سنگ ها مثلا نوشته نمیدونم عقیق دنبالتون باشه این خواص رو داره و فیروزه این خواص رو داره و نمیدونم ضربان قلب رو تنظیم میکنه اینا، که چرت و پرت اصولا. ولیکن قدما خیلی قائل بودن و باعث فرح بخشی میدونستن یاقوت رو، که حافظم میگه علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. ایشون میگن اینجا هم اشوه یاقوت شکرخا با توجه به واژه های دل و خوش و اینی که مفرح یاقوت مقوی دل بوده، میگن ترجیح داره. ولی خب شیرینم خب با شکر تناسب داره دیگه، شکر اون معشوقه اصفهانیه خسرو بود که وسط داستان خسرو و شیرین میاد، و بنابراین هر دوش درسته. دلم از آن اشوه خوش است همچو گلبرگ تری. این خیلی بحث شده سرش، چون صورت دقیق معلوم نیست، بود و وجود یا بود وجود یا هست وجود، یا این مدلی که آقای نیساری آورده پود و وجود، پود و وجود و یا پود وجود، که اصلا تو نسخه نیامده، ایشون حد زده. و واقعا این بزرگوار که خدمات بسیار زیادی به حافظ کرد، گاهی هم یه حرفای عجیب غریبی واقعا در می برد از خودش. آخه هیچ جا هم نیست یه حد ناغافل بگی نه این پوده و تارش کو، حالا هیچی اون سراپا، و سراپا رو به جای چیز بگیریم به جای تار، این هم میشه پود وجود تو. آخه اینجوری که نشد که این همه نسخه، حالا در نسخه قدیم نقطه دقیق نیست خیلی جا، ولی نسخه ای که داریم هم که خیلی جا درست گذاشته نقطه ها رو، و اینجا که امکان اشتباه و اینا هست اصولا نقطه رو میذاشتن، مثل امروزه که ما یه جایی که محل اشکال باشه اعراب میذاریم، ولی اون جایی که دیگه راحت خوندنش نمیذاریم، قدیمی یا با نقطه همی کارو میکردن، مثلا پدر و مادر رو یا نقطه نمیذاشته یا مینوشته بدر و مادر، چون میدونستی دیگه بدر که نمیخونیم پدر میخونیم. و اینجا هم پود و وجود نقطه میخواست، اگر که قرار بود پود و وجود باشه اقلا توی نسخه میبود، توی هیچ نسخه نیست. و ایشون میگن همه پود وجودا، بود وجودا، اونا پود وجود، پس اونا میذاریم کنار. میمونه بود وجود تو یا بود و وجود تو. من خودم بود و وجود رو ترجیح میدم، آقای دکتر ایوازی هم بود و وجود آوردن، نسخه 803 هم که پیدا شد اونم بود و وجود داره، و در شعر عبید هم هست جوقی، جوق یعنی گروه، جوقی قلندرانیم بر ما قلم نباشد، بود و وجود ما را باک از عدم نباشد. تو لهجه ها هم اشاره کردن که این بود و وجود و بود و وجود هست و احتمالا یه ترکیب اینجوری بوده و ترکیبی شبیه مثلا قد و بالا و یا روی و ریا مثلا. بنابراین احتمال میدم همین بود و وجود باشه. بعضی هم آوردن فکر کردن این بود فعله، دیدن بهش نمیخوره، کردنش همچو گل برگ تری هست وجوده تو. البته نسخاشون قدم زیاده که آدم میگه شاید هم حافظ اول اینجوری گفته بوده چون نسخاش خیلی زیاده. و بعد اونا اشکال کردن که فعل تو هیچ جای این غزل نیست. اونا گفتن ماضیه بود، اینجوری بود، و باز جواب دادن که اگر بود باشه که معنی گذشته میده، که اینم من قبول ندارم. خب میگه پیکر تو چون این بود و حالا ما ازش محرومیم، نه اینکه دیگه چون این نیست. خونتون چقدر قشنگ بود، خونه خراب نشده، ولی میگم خونتون چقدر قشنگ بود چون من خیلی وقت نرفتم اونجا. میگم قشنگ بود، اینجا هم بود وجود تو اگر بخوایم فعل ماضی بگیم، ولی فکر میکنم همین بود و وجوده چون وجود یه واو هم داره خودش. کاتبا اینو انداختن خیلی وقت هم تو ترکیبای عطفی اون او رو مینداختن و خودشون او میخوندن و نمینوشتن که بحث مفصلیه. بنابراین من همین بود و وجود و ترجیح میدم به بود وجود تو. یه جای دیگه هم حافظ میگه از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبحم به بوی وصل تو جان باز داد باد. بدون اینکه حالا اونا رو ردش کنم، عرض شود که تری عربیه، همونه که ما تراوت رو ازش داریم، تراوت هم عربیه، هم ریشه با هم. بنابراین گلبرگ تری یعنی گلبرگ تر و تازه تو، مانند گلبرگ تازه وجود تو لطیف و مانند سرو چمن خلد، سروی که در باغ بهشت باشه، سراپای تو خوش است. سراپا همون همه جای توه که در مصرع اول گفت. شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملی. شیوه هم امروز معنی خونسایی داره، یعنی طرز و روش و اینا، ولی شیوه یه جور روش دلبریه، یه جور به معنی عشوه است تقریبا. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. اینجا هم شیوه و ناز میگه و معنیش اتفاقا اینجا مشخص میشه که به چه معنیه. شیوه و ناز تو شیرین است، خط و خال تو ملیح. خط گفتمون مویی که پیرامون و چهره تازه در اومده، اون موهای کرکی طور اونو میگن خط که خیلی دوست داشتم. خالم نشانه زیبایی بوده، حالا امروز بر افتاده، حتی خالو میرن بر میدارن، ولی نشانه زیبایی بوده. ملیح هم ملح اصلا یعنی نمک، بنابراین ملیح یعنی نمکین. نمک همون آنه، همون یدرک ولا یوسف، درک میشه ولی قابل بیان نیست. اینم خط و خالت و ملیح، نمکینه خط و خالت. چشم و ابروی تو زیبا، میبینین همش هم دوتایی، شیوه و ناز، خط و خال، چشم و ابرو، قد و بالای تو خوش. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش. خیال من مثل گلستانی است، اضافه تشبیهی، و اگر مثل گلستان شده است، از تو است، نقش و نگارش از توه. و مشام دل، مشام همونه که ما باز عربیه شام مرم ازش داریم، شمه یا شمه هم همینه، شمه هم یعنی یک بار بوییدن. مشام دل یعنی اون، ما فارسیشو نمیدونم چی بگم، هر موقع حس بویایی دلم، همون شام رو آخرش میگیم. بینی دل، دماغ جانم، از زلف سمن سای تو خوش است. سمن یا سمن یا سمین، یکی اینا. چرا میگه زلف سمن سای؟ اصلا سا باز مخفف ساییدن دیگه، ساینده، سمن سا یعنی سمن ساینده. و عطریات رو برای اینکه بو کنن اینا رو میذاشتن و میمالیدنش به هم تا بوش بلند شه. خیلی از عطرها اینجوری بوده، اصولا عطر مایع نداشتن دیگه، عطرها بیشتر به حالت جامد بوده و مشک، عبیر، اینا رو میساییدن تا بوش در بیاد، مثل زعفرون. زعفرون هم باست بسایی تا بوش بیشتر پراکنده بشه. و سمنسا یعنی خوشبو، و لغتا میتونیم مثل همون شکرخا، یعنی چیزی که سمن زلف تو اینقدر خوشبوه که سمن را میساید، حالا هم یعنی بوی سمن را پراکنده میکند، هم یعنی سمن رو نابود میکنه، یا سمین رو نابود میکنه از بس خودش خوشبوه. سمنساز، نابود کننده سمن است، خار کننده سمن است. سمنسا میشه مثل مشک سا، بوی بنفشه میدهد، طره مشک سا. اون وقت زلف سمن سای تو مشام دلم را خوش کرده. در ره عشق، بیتم تو این نسخه هستی که پاره شده، نمیدونم خود حافظ اینقدر تغییرش داده، کاتبا به نظرشون جور عجیبی متشتته، نمیدونم اونا اینو نامعنوس دیدن. که از سیل فنا، ز سیلاب فنا، که از سیل بلا، ز سیلاب بلا، این چهار صورت تو نسخه هست. اون نسخه نور عثمانی هم که داره در راه عشق، که سیلاب بلا نیست گذر، که بیزاره اصلا عجیب به نظر میاد. ضبطی که من آوردم و میپسندم همینه که در راه عشق که از سیل بلا نیست گذر. حالا سیل بلا یا سیل فنا، من سیل بلا رو آوردم، سیلاب بلا هم خب باز یه موسیقی با هم داره، ولی بقیه سیلاب فنا آوردن، تصحیح ها همه سیلاب فنا آوردن و سیل بلا فقط در قزوینی و سایه هست، ولی من به نظرم همین درسته. سیل بلا نیست گذار، گذار نیست یعنی گزیر نیست در واقع، ولی گذار رو ببینین چقدر با ظرافت به کار برده. گذار همونه که میگیم گدار، دال و زال به هم تبدیل میشه دیگه، گنبد، گنبز. گدار و بی گدار به آب زدن، گدار جاییه که گذاره، میشه عبور کرد، بی گدار به آب زدن یعنی از جایی که محل عبور نیست بری به آب بزنی. و در این راه عشق که از سیل بلا گذار نیست، یعنی همه جا سیلاب بلا احاطه کرده ما رو، در این راه من خاطر خودم را به تولای تو یا به تمنای تو، بیشتره تصحیح ها آوردن به تمنای تو خوش، ولی من چون در نسخه های قدیممون تماشا بود، همون تماشا رو آوردم بدون اینکه مدعی باشم که این صورت نهاییه، چون فهم کنم اینا رو خدا حافظ تغییر داد. با هر کدومش معنیش رو عرض میکنم. حالا سیل فنا و سیل بلا چندان تفاوتی نداره، هرچند من سیل بلا رو بیشتر میپسندم، راهش راه پر بلاییه. و میگه من در این راه خاطر خودم را، اگر به تولا بگیریم یعنی به دوستی تو خوش کردم، اگر به تمنا بگیریم که میگم تسیا بعدن اونایی هم که مثل نیساری اول تولا آورده بودن بعدن کردنش تمنا، میگه سیلابی است که گذار ندارد و نمی شود به آن زد و من باز خاطر خود رو به تمنای تو خوش کردم، ولی من چون نسخه تماشا بود اون آوردم، به نظرم معنی هم بهتر اتفاقا. میگه ما نمیتونستیم وارد این سیلاب بشیم و گذاری نداشت که بخوایم بزنیم بهش، برای همین دل خوش کردیم به تماشای تو. و تماشا البته به معنی تفرج و گلگشته و بعد مجازن به معنی رؤیت و دیدنم به کار رفته و اینجا به هر دو معنی هست، یه جورایی در مرزه. به تماشای تو ما دل خوش کرد، پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. پیش چشم تو بمیرم، پیش مرگت بشم، در برابر چشم تو، جلوی چشم تو جان بدم، ولی خب ایهام به پیش مرگت شدنم هست. یا برای چشم تو بمیرم، چرا؟ چون بیماره. چشم یار به صورت کلاسیک در ادبیات بیماره. و اینم بگم که یه ضبط عجیب و بدی در خلخالی هست که همونو قزوینی آورده، میگه شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری میکند درد مرا از رخ زیبای تو خوش، که این فقط تو همین نسخه هست و اصلا نمیدونم اینو چی بوده، کاتبه ساخته چی هستن. صورت صحیح همینه، پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری، این چشم که خودش خمار آلوده است و بیمار است، ولی درد مرا از رخ زیبای تو خوش میکند. درد مرا از رخ زیبای تو خوش میکند، بازی ایهام داره، یعنی دردی که به واسطه رخ زیبای تو دارد، من دردی دارم از رخ زیبای تو که چشمت آن را درمان میکند، یا چشم تو به وسیله رخ زیبای تو درد مرا درمان میکند، که ظاهرا همون اولیه باید بگیریم، که دردی که از رخ زیبای تو دارم این چشم تو درمانش میکنم. یه ایهام دیگه هم داره، این درد مرا از رخ زیبای تو خوش میکند، به این صورت که درد مرا دلپذیر میکند، درد مرا خوش می کند، دردم خوش می شود، یا دردم را درمان می کند. اون خوش شدن تو سعدی هم هست، عسل خوش کند زندگان را مزاج، ولی درد مردن ندارد علاج. مزاج زندگان را خوش می کند، یعنی درمان می کند. چند لایه این معنی داره این بیت. جای دیگه میگه مزن بر دل ز نو که غمز تیرم که پیش چشم بیمارت بمیرم، که اونجا هم این پیش چشم تو مردنم هست. اون وقت حالا از اون طرف هم ببینید، بیمار درمان میکنه شخصا و خود مریض میخواد بمیره براش، چقدر زیباست. در بیابان طلب گرچه زهر سو خطری است، میرود حافظ بی دل به تولای تو خوش. اونجا سیلاب بلا بود و گذاری نبود و حافظ به تماشای دل خوش بود، اینجا بیابان طلب است و امکان هلاک هست و از هر سو خطر هست، ولی باز حافظ بی دل به تولای تو، تولا در است یعنی یاری کردن، کار کسی به عهده گرفتن، ولایتش رو به عهده گرفتن، سرپرستش شدن، ما به معنی دوست داشتن و اینا هم هست. تولی به معنی ولی ساختن و کاری رو به عهده خود گرفتن و به کار کسی قیام کردن، و تولا به معنی محبت و امید. تولای مردان این پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم. سعدی میگه اون در شام بودم و در روم بودم، ولی دوستی این یارانی که داشتم یهو خاطر من رو بران داشت که برگردم به ایران. مرحوم استاد نجفی هم در یه مصاحبه استاد ابوالحسن نجفی میگن که آقا دکتراشو نگرفت، در آستانه گرفتن دکترا بود استاد نجفی و نگرفت. میگفت که یک روز ذهنیت و یاد بعد از ظهر تابستان آب زده خانه پدری و بوی اون کاهگلا منو از خودم بی خود کرد و پا شد آمدم ایران و درس و نیمه کار گذاشت. اون موقعی که این کارا مد نبود و یکی پدرش در میمد تا یه دکترا بگیره، ابوالحسن نجفی در واقع همین تولای مردان این پاک بوم خاطر او را از شام و روم برانگیخت. حالا میگه در بیابان هم درسته که خطری هست، میگم انگار یه جور استدراک اون بیت پنجمه که نه من به تماشای تو خوش بودم، بعد حالا میگه نه میام دل به دریا میزنم، دل به بیابان میزنم. حالا که ما به بیابان عشق خواهد بود، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد و وارد این بیابان میشه. بسیار عالی باشه تا همینجا.